أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. ملتقى بصي بيان فرمودنون دلیل اشتهادی که کفایه بیان فرمودن با طریق اول که امر شده باشد به عمل ناقص و بعد نسبت به ذاکر خطاب مخصوص باشد، با سه بیان فرمودن این حرف درست نیست. گفته شد که فرمایش منتقا قابل نقد است و این سبیانی که فرمودن مخدوشه. اما بیان اولشون فرمودن امر به این تکلیف ناقص برای این ناسی لغو است، چین که ناسی اون باعث از این امر به ناقص نیست. خدشه این حرف اینه که این امر ناقص فرض این است که متعلق امر است و کراراً گفته شده است که قوام امر به متعلقش هست و این ناسی هم که این عمل ناقص را به قصد امری که روی این عمل آمده اتیان می کند. نهایت توجه ندارد که عملش ناقصه و خیال میکند که ذاکر هم وظیفش اتیان همین عمل ناقصه. پس محرک این ناسی بر اتیان این عمل همون امر به این عمل ناقص است، نه امر به عمل تام. پس بنابراین لغویت امر برای ناسی لازم نمیاد. و اما این که فرمودید امری که برای ذاکر هست نسبت به اون جزء منسی، این امر گفتید یا مستقل است غیر از اون خطابیست که عام است، هم شامل ذاکر و هم ناسی است، یا این امر به ذاکر امر مستقلی نیست، از همون خطاب عام فهمیده می شود، امر زمینی از همون خطاب استفاده می شود. بعد فرمودید اگر امری که مخصوص ذاکر هست مستقل باشد اشکالش اینه که این از مرکز بحث خارج شدید. چه این که حرف شما در اینه که ناسی می شود مخاطب به امر مولا باشد و تکلیف ناسی درست است. فرض بحث ما اینجاست و شما بحث برد روی ذاکر و گفتید خطاب به ذاکر است. این از مرکب هست خارج شدید. خدشه این حرف اینه که خروج از مرکز بحث نیست، چه این که حرف مرحوم آخون اینه که تکلیف ناسی درست است و امر به ناسی درست است. دیگه نفرمودن که امر خاصی نسبت به ناسی درست است. امر به ناسی درست است ولو در ضمن یک تکلیف عام که هم ناسی رو شامل بشه و هم ذاکر را. و فرض این است که اون تکلیف عام هست، مخاطب هم ذاکر است و هم ناسی. نهایت ذاکر چون یک وظیفه آخری هم دارد نسبت به اون جزء منسی، یک امری ذاکر نسبت به اون جزء دارد. پس علی حال ناسی مخاطب به امر هست، از محل بحث خارج نشدیم. نهایت امری که ناسی مخاطب به او هست مخصوص ناسی نیست. تکلیف عام است، هم ناسی رو شامل و هم ذاکر را. و اما اون اشکالی که بر فرض این که تکلیف ذاکر با یک امر مستقل نباشد بلکه امر زمینیست که از همون تکلیف عام استفاده می شود، بر این حرف اشکال کردید که این خلف است. چه این که فرض این است که ذاکر مکلف است به یک عمل تام و تمامی، نه این که مکلف باشد به یک عمل ناقص، حالا چه بگیم جز و چه بگیم اون عمل غیر این جز. دو تا امر اینجا هست، یکی عام که هم ذاکر و هم ناسی شامله، خب اون که متعلقش ناقصه. تکلیف آخر ذاکر مربوط به همون جزء منسیست، اونم که ناقصه. و فرض این است که شما در این مقام هستید که که ذاکر مکلف به عمل تام و تمام است. حال این که این بیان شما معناش اینه که ذاکر مکلف به عمل تام و تمام نیست و این خلف است. خدشه این حرف اینه که ما میگیم ذاکر مکلف است به یک عمل تام و تمام، اما نگفتیم که با یک امر مکلف است به این عمل. مکلف هست و عمل تام و تمام نهاد با دو تکلیف، یکی همون تکلیف عام که هم ناصر شامل و هم ذاکر را، و یکی هم این امر ضمنی که مخصوص ذاکر هست. پس باز مکلفون به ذاکر عمل تام و تمام است، نهایت با دو امر. به بیان دیگر وظیفه ذاکر آنه که عملی تام و تمام در خارج انجام بده، با جلسه استراحت انجام بده. این وظیفه شه. نهایت این وظیفه به توسط دو امر به گردن ذاکر میفته، یک امر به اون نماز بدون جلسه استراحت که میگیم تکلیف عام، یکی هم با خصوص اون جلسه استراحت. پس مکلفون به ذاکر عمل تام و تمام است، نهایت به وسیله دو امر برای ثابت میشه. بچه خلف نیست، فرض ما همینجاست، و بلکه میشه گفت که این ادعای شما که گفتین تکلیف ذاکر اگر مستقل نباشد یک تکلیف ضمنی باشد و از اون تکلیف عام استفاده بشه، تو این خلفه. ما میگیم اصلا این خلف شما خلف اصلا، این ادعای شما که این خلف است، نه این خلف شما خلف اصلا، یعنی شما از محله بس خارج شدید. فرض این است که ما میگیم ذاکر دو امر دارد، یک اون تکلیف عام، یکی هم تکلیف مال مخصوص خودش هست. بحث ما اینجاست. اون وقت شما رفتید گفتید که این خلفه، چون دست هر کدام روی هر یکی از این دو امر بگذاریم مکلفون بهش ناقص هم. خب فرض بحث ما اینه که ذاکر دو امر داره، دو طور با هم با حساب کنید شما، نه تک تک. شما تک تک حساب میکنید خلف هم، در حالی که این دو با هم با حساب بشه. پس بنابراین تکلیفی که ذاکر دارد، تکلیف مخصوص، چه به امر استقلالی باشد و چه به امر ضمنی باشد، علی حال اشکال شما بر این تکلیف وارد نیست. از طرف خصه این که طریق اولی که مرحوم آخوند بیان کردن که مرحوم ناونی و مصباح هم قبول کردن، این طریق اول درست است، و اون خدشی که شما منتقا وارد کردین معلوم شد که این خدشه خدشه تام و تمامی نیست. البته خدشه مرحوم ناعنی برین تا تکلیف ذاکر دارم. اون بیان آخری است که انشاءالله اگر زنده بودیم روز شنبه. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب چند غیب اگر داریم سلام برسید. عرض کنم که پس بعد روز جمعه سالگرد در گذشت مرحوم آقای قمی هست، از حسن قمی که در مشهد بود. و آیه شریفه قرآن هم هست که خیلی از بدبختی های ما همینه که عمل به همین آیه را نیکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان دنیا در روز قیامت خیلیشون تبدیل به دشمن هم بشن هستن. دوستی دنیا در روز قیامت تبدیل به دشمنی خواهد شد. این دوست میگه تو باعث بدبختی من شدی، اون میگه تو این کار رو کردی باعث بدبختی من شدی. در دنیا با هم رفیق بودن، اما در آخرت چون هر دو باعث بدبختی هم شدن تبدیل به دشمنی میشه. فقط دوستی که در دنیا و آخرت دوستش ادامه داره افراد با تقواست. الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین. این دوستان با تقوا هستن که در قیامت هم دوستشون ادامه داره. و در یک حدیثی هم هست که درست حدیث هم یادم نیست، ولی شاید مضمونش یا خود خود حدیث شد این مشکه، ما انعم الله بشیء به مثل ما انعم من صحبت الاتقیا. یا متن حدیث همین یا با همین مضمونه که هیچ نعمتی برای انسان در دنیا به عظمت دوستی با انسان با تقوا نیست. ما انعم الله بشیء به مثل ما انعم من صحبت الاتقیا. دوستی با انسان با تقوا بسیار نعمت بزرگی است که هیچ نعمتی بعد از ایمان به خدا من دارم و عظمت این نعمت نیست. ما خیلی از گرفتاری های ما در دنیا مخصوصا طلای جوان همین رعایت نکردن و درباره دوست است. یه وقتی یک کتابی نمیدونم اسمشم چی بود یادم نیست، فکر عرض کنم که اسمش بود آیین دوستیابی. یکم گلدارنگی میگفتم چه اسمی داشت، دو سه تا کتاب داشت که اسم آیین دوستیابی بود که خود دوستیابی یک روشی داره و اون خودش یک فن مخصوصی است که بعضی در دوستیابی اشتباه میکنن. وقتی که اشتباه کردن آخر کاری به شمار میشن. یک وقت من افتادم تو یک چاله ای که نتیجهش همین دوست نااهلشون بودن. خود دوستیابی یک فن نیست که انسان بدونه با چه شخص دوست بشه. با هر کس دوست شدن که آخرش دشمنی است. اگر در همین دنیا دوستی ادامه پیدا کند که غالبا ادامه پیدا نمی کند، در همین دنیا خلاص سر هم میگذارند. در هر صورت مرحوم آقای قمی یک آدم خیلی انقلابی صریحی بود و شجاع هم بود. اوائل انقلابیشون در مشهد خیلی با شجاعتشون حرف میدن، خیلی اصلا. یه وقتی یادم منظر شما بودیم، اون وقت تعبیر میپتون با مش به دهانمون کسی خواهیم زد که چنین کردن، اصلا در مورد زمان شاه بوده. یه تعبیر اینجوری داشتشون که با مش به دهانشون میزنیم یک همشان. ولی بعد بر اثر دوستان نااهلی که باشون رفیق شدن کارش به جایی کشید آقای قمی که بالاخره دیگه میدیم به کجا کشید که خود مقام معظم را حبیر دخالت کردن که ایشان باید در حرم دفن کنید و الا شاید اینجا هم دفن نمیشه. یه وقتی ما گفتم که آقای قمی بعضی از اشخاصی که مسلک کمونیستی دارن هستن به خانهشون رفت آمد دارن و ایشون نمیشناسن شاید. و ما گفتن که اینا معمولا از اطراف سیلو دنده با مثلا اون بچه اونجا هستن، چند تا از جوان کمونیست مثلا خانشون رفتن باد دارن. من روز افتم از لای قمی بود بعد گفتم آقا اینجور شنیدن که شما اینجور رفاتی به شما رفتم آدم این درست نیست و بالاخره اینا شما رو بیشارم بکنم و یه وقت منزل شما رفتم این مقدار صحبت شد بالاخره شده علاقه با ما پیدا کرده بود خیلی مایر بود که وقت خیلی ناراحت می شد تلفن نکرد و بیا کار دو از ما می رفتیم و باز گره می کرد اینجور 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 باز ما این مقداری صحبت می کردیم و بالاخره بعد گفتم این دوستان اینا اهل شما رو بیچاره میکنن اینا رو طرد کنین اینا من کمونیست اینا چه دعایی دارین که اینا روم نصابات تن ما همونجا بودیم که یه پیرمردی بود آقای مقدسیان ظاهرن بهش میگفتن مرد خیلی محترمی بود و خیلی هم ثروتمند بود این تو خانه های قمی همه کار خانه های قمی بود به کسی ماد منزلش میشه کار داشت این میواد بای قومی گفت مثلا ما بهشون صحبت میکردیم بعد این که کسی آمد و همون پیرم همون مرد آمد و گفت آقا یک کسی به شما کاری داره بله از تهران آمده های قومی فرمودن که فعلا بگید که ما جلسه داریم و سر هم جلسه میکنه تمام شد بعد بیان رفت و بعد آمد و گفت که میگه من شیخان یا شیخیان هستم در تهران وقتی که گفت این آقا می شناختنش فرمودن بگو بیاد بعد این مرد خیلی محترمی معنونی آمد و نشست و حالا ما هم اونجا نشستیم معلوم شد که در وقتی که مرحوم امام و آقا می در تهران زندان بودن این شخصم از محترمین تهرانه حالا یا بازاری بودن نمیدن ولی حال مرد محترمی بود اینم زندان بوده بعد با آقای قمی عرض کرد آقا یادتون هست که برای شما با آقای خمینی ملاقاتی آمده بود و بیرون همون حالا سلول بوده اتاق بوده هرچی بوده بیرون همون اتاقتون یه میزی بوده ملاقاتتون اونجا نشسته بود و شما دو نفرم با آقای خمینی نشسته بودین و رو میزتون مثلا ظرفی بود پر از آلو بود آقای قمی فرمودن بله بعد عرض کرد که یادتون هست که من آمادم بدون سلام علیک و به این که از شما اجازه بگیرم دست انداختم یک مش از آلوها برداشتم خوردم فرمودن بله یادم هست بعد گفت آقا میدونی من چرا این کار کردم کار بی‌ادبانه بود بدون اجازه گرفتن بدین فرمودن نه گفت جهدش از تشنگی داشتم میمردم که این کار کردم یا اگر همون آلوهانه بود شد از تشنگی میمردم بعد گفت که صبح اول تقریبا شد بعد از نماز صبح اون هرچه بود که ما تو سلول بودم اون نصیری نامه بود که رئیس ساواک تهران بود زارن ارتش بودم بود این صبح به صبح نصیری با دو نفر می آمد و در سلول ما رو باز می کرده اون وقت تا اون جوی که می تنیست ما رو می زد با همون کابلی که دستش بود وقت می افتادم بود دو نفر باز ما رو بلند می کردن باز این می زد مشروب خورده بود و تا وقتی که خودش خسته می شد ما رو می انداخت و باز این سلول دیگه باز می کردن این برنامه صبحانه ما چند نفر توی سلولا بودیم صبح و صبح برنامه صبحانه ما همین بود یک روز که آمد از بس که ما رو زد و از بدنم خون ریخت و افتادم از تشنگی می مردم از خون زی زیاد از بدنم بعد آمدم دویدم بیرون که آب بخورم دیدم شیر آب بستن رفتم سر دستشویی و به قول شیرازی ها ضرورت که از آبی تو دستشویی هست بخورم دیدم اونم شیر بستن به هر جا دویدم دیدم آب پیدا نمکنم که از تشکیل میموردم چشمم افتاد به اون آلوهای یک روی میز شماست دا دویدم یک مش برداشتم خوردم که از تشکیل میموردم اصلا به خاطر اون شکنجایی که شده بودم و اون خونزی از بدن من شده بود بعد من شد مرد خیلی محترم هست و آقای قمی هم برای خیلی ارزش قائل شد بعد گفت آقا وقتی که انقلاب پیروز شد انقلاب که پیروز شد ما پرس گفتن که این نصر اعدام کردم گفتن کجا هست گفتن نه جلزاش کجا هست ما حرکت کردیم رفتیم و گفتم برم یک اقلن با بدن مرده یک حرفی بگم. وقتی رفتن بگم خیلی جامعیت اونجا جمع شدن، یه تشییع جنازه دوربرش رسن گرفتن براش حسن بزن مثل قدیمی ها، و خیلی باز پاسدار اونجا هستن مسلح. گفتم چه خبر؟ گفتن اینا آمدن که اینا همه کسانی هستن که نصیری رو شکنجه کرده، اینا هم مورد نصیری هستن، آمدن که میخوان این جنازه نصیری آتش بزنن. بعضی اصلا با یک بطری بنزین آمده بودن که روی این جنازه برن آتش بزنن، اصلا از بس که اینا شکنجه کرده بود. پاسدار آمدن که این کارا اینو نکنن. هیچ میگه خب ما هم جلو دیر نمیزنن پاسدار بره. بعد ما آمدم تو گفتم که نگاه کنم، من نه بنزین دارم نه چوب دارم نه شما، دست خالی هستم همیز، فقط میخوام دو کلمه بهش حرف بزنم. این رو دیدن که بعد ما بقیه که با یک باتی بنزین و بعضی زنجیر آوردن پای بندن و بعد آب نمیشه بکشنش رو از بس این آشکنجه کرده. یه ما چه دادن که خیلی بیا بود. رفتم با پام زدم آهسته به بدن نصیره، گفتم یادت هست که صبحانی آمده چینی کردیم؟ یادت هست؟ دیدی که آخر کار چه شد؟ فراموش نکن که به جزای اعمال رسیدی. این همون شیخان به مرحوم آقای قومی گفت در حضور من. قبل از اینه که دوست بعد خلاصه کار انسان به کجا میبشه، و مرحوم آقای قومی با اون عظمت با اون تشکیلاتی که داشت، آخر کاری همون دوستان نااهلی که باشون رفت آمد داشتن کارشون رو بانجا کشتن که مخواستم آقای قومی با انقلاب زاویه گرفته. یه وقتی ما رفتیم خدمتشون، اینشون تلفن کرده رفتن باز خیلی گله کردیشون، اینجور چرا اینجور مشاویان اموال مردم رو گرفتن، باقای مردم رو نگه خراب موقع نمان. بعد کرفوشون تمام شد، گفتم آجا آخر شما میدونه که اول انقلاب یک حکومتی بوده اصلا ساقط شده، خب شما انقلابی نمک تازه رو کار آمده، خب این تشکیلاتی اصلا ندارن. این طبیعی است که تا وقتی یک نظامی باز مستقر بشه از این خلاف ها خیلی خواهد شد، شاید آدم به ناحق زیاد کشته بشه. اصلا مملکت کسی نداره، الان سران مملکت رفتن، انقلابی هم کنون تشکیلاتی ندارن، وضع به هم ریخته اصلا. این طبیعی است که باید این کار بشه. شما میگو چرا اون بالاخره؟ گفتم آجا یک عرضی به شما دارم. بگو. گفتم به نظر شما اشکالی که شما میکنیم وارده بر این تشکیلات؟ گفت بله وارده، همینجا نیست. گفتم خب چرا همینجا شما سوال میکنم؟ نمیگم شما دروغ میگید، این حرفا هست، اما این اشکالات شما وارد میدین بر همین نظام بی سر پا الان کن تشکیل. گفت بله درست شد. گفتم خب این اون وقت این ضعف ها به چه رسیده باید از بین بره که این کارا نشه؟ ایشون با همون حرارت که داشت گفت باید آقای خمینی دستور بده از قریشون، ساخته نیست اصلا، از ما که ساخته نیست، از بقیه هم فقط آقای خمینی باید دستور بده. گفتم خب ایشون دستور بده. الان در شرایط آمدن ایشون که اینجا ممکن نیست بیان مشهد با شما صحبت کنن، بگن اشکال شما چیه، میتونن بگن؟ گفت نه. گفتم ولی رفتن شما خدمت ملاقاتشون، ایشون نمیرفت تهران دیدن امام، اونو دو نفر با هم بودن میخواستن و در عرض همین مثلا با سنگر بودیم مثل هم بودیم بالاخره. گفتن ایشون که نمیتونن بیان اینجا، و به نظر من اگر از این 100 تا اشکالی که شما میکنن 100 تا اشکال دارین فرض کنین، اگر یکش هم درست باشه و با ملاقات آقای خمینی به دستورشون هموی از یکی از بین بره برطرف بشه، اصلا ملاقاتشون با آقای خمینی واجبه، ملاقات شما برای از بین بردن همو یکی بر شما واجبه که باشون صحبت کنید، چون به قول خودتون غیر از ایشون هم نمیتونه کسی این مشکل حل کنه، ایشون هم که نمیتونه اینجا بیه. پس از همه اشکال شما اگر همین یکش هم درست باشه و با دستوریشون از بین بره، بر شما واجبه که ملاقاتشون برید. خب چرا نمیرین شما تهران؟ آخر انقلاب کردن، انقلاب پیروز شده، خب حالا ایشون مثلا این مقدار شما جلوتر در تهران قرار گرفته، ایشون ملاقات آقای خمینی میرفت، خب برین اونجا شما بهشون صحبت کنین، ملاقات کنین. هیچ آقای قومی مون کسی بگه اصلا بر شما واجبه بوده برای یک از اشکالاتون اگر حل بشه برید اونجا، ایشون مون همینجا کسی بگه که با شعر فکر بکنم که خیلی. بعد که ما آمدیم خانه ما، بعد این زنگ زده ایشون که و تصمیم گرفتم که برم، ولی با تو هم بیین. گفتن نه آقا ما که اهلش نیستیم. گفتن نه تو ما وادار کردی. گفتم نه. گفتم ما میدستیم آقا این آدم صریحی ها کفتیم این به ملاقات امام کبر هم اپنی وقت تندک حرف همون جا دیگه مشکل درست کنه. گفتم آقا ما نمیرستم واقعا نمیتونم. خیلی اصرار کرد گفتم واقعا نمیتونم بیام. ولی رفتن شما واجبه. خلاص ایشون رفت تهران و با ملاقات امام اونجا صحبت کردند و برگشتند. در هر صورت همون دوستان نااهل آقای قمی با اون عظمت که این قدم صریح بود و هیچ بیباک هم حرف میزد، همون دوستان نااهل کارشان به اونجا کشندن که در هر صورت اینه که واقعا همون آیه شریفه قرآن الاخ الله و بعدم اون ما ان ام الله مثلا دوست خوب و دوست بد خیلی در انسان غالب واقعا همین طلبایی که از تحصیل میمونن یا در سرد مارن همین ها به خاطر همون دوستای نااهلی هن اون اصاب هم در سردشون میکنن نل میکنن من پیکارشون و بعدم پشیمون میشن. رضا در انتخاب دوست انسان واقعا باید خیلی دقت کنن. با قول همون آین دوستیابی یک کتابی نوشته بود که با هر کس انسان نباید دوست بشه. امیدوارم خداوند دارن و همین ما توفیق معرفت بیشتر نسبت به اون چه خیر من راست عنایت بفرماید برای حل مشکلات مسلمین و تجدید فرج رمضان صلوات و سلام.